دوستانی هم که ما رو نمیشنون حالشون خوب باشه و داغ نبینن در این بیماری. خانم دکتر، یه مسئله که توی توییتر خیلی داره باب میشه و من از اطرافیانم هم شنیدم، بحث دوز سوم واکسنه. حالا سینوفارم، آسترازنکا، هر واکسنی که فرقی نمیکنه، در واقع واکسن هایی که ما دسترسی داریم بهش، خیلی از دوستان میخوان برن به یه نحوی دوز سوم واکسن رو تزریق کنن. نظر شما چیه؟ چون توی خبرها خوندیم که صرفا کادر درمان احتمال داره که هر چه زودتر دوز سوم رو تزریق کنن.
بله، همونطور که فرمودید، خب بعد از دوز 4 ماه بعد از دوز دوم میمونی بدن دوباره پایین میاد و باید حتما دوز سوم تزریق بشه. اما با توجه به شرایط کشورمون و اینکه خب ما هنوز واکسیناسیون مرحله اول رو داخل از سنین هنوز نتونستیم انجام بدیم، فعلا دوز سوم رو قرار برای کادر درمان که خب در خط اول و خط مقدم هستن شروع بشه. اصلا کادر درمان هم شروع نشده. دوز سوم ابتدا برای کادر درمان شروع بشه و بعد همون روز برای بقیه مردم هم اجرا بشه. ولی با توجه به کمبود خب واکسنی که ما داریم یه مقدار به تعویق میفته، ولی حتما باید همه عزیزان 4 ماه بعد از دوز دوم دوز سوم رو هم تزریق کنن.
انشالله که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و کسانی هم که این روزها دارن واکسن میزنن 4 ماه دیگه دوز سومشون رو هم تزریق کنن. خانم دکتر، یه بحثی که توی همین برنامه صبح گفتگو خیلی راجبش صحبت کردیم، بحث واکسیناسیون کودکانه. حالا طبق اخباری که اومد، کودکانی که این روزها میخوان وارد مدرسه بشن و حالا نوجوانان و جوانانی که میخوان وارد دانشگاه بشن، بخشیشون واکسینه شدن و حالا ان شاءالله در روزهای آینده اونها هم کسانی هم که نزدن واکسینه میشن. اما یه بحثی که راجبش اصلا صحبت نشد، ما تو همین برنامه خبر فوت کودک 40 روزه داشتیم که دچار بیماری کووید 19 شده بود. میخوام بدونیم کودکانی که راهی مدرسه نمیشن، یعنی ما کودکان زیر 7 سال رو در نظر داریم توی این سوال، اونا کی قرار واکسینه بشن؟ اصلا دارو و واکسنی برای اونها ساخته شده یا نه؟
ببینید، در دنیا فعلا که خب یه سری شرکت واکسیناسیون، اکثر شرکت ها فعلا 6 تا 18 سال رو انجام دادن. کشور چین که سینوفارم ساخته از 2 ساله ها تزریق کرده، اما زیر 2 سال هنوز من به موردی برنخوردم که تزریق واکسن داشته باشیم زیر 2 سال. ولی بیشتر شرکت های مطرح دنیا از 6 تا 18 سال رو به یعنی مرحله بالین رسوندن. شرکت سینوفارم چین هم از 2 سال به بالین رسونده. توی کشور ما فعلا اگر که حالا از 1 هفته 10 روز دیگه واکسیناسیون 6 تا 18 سال انشالله انجام میشه، ولی زیر 6 سال فعلا اطلاعی نیستش از انجام واکسیناسیون.
بسیار ممنونم. فقط یک سوال خیلی کوتاه از شما بپرسم. ما وضعیت تعداد کشته شده ها رو که وقتی میبینیم، درسته که همچنان ما روزی 200 خورده نفر از هموطنانمون رو داریم از دست میدیم و هنوز خیلی ها دارن داغ میبینن، اما یه مقدار هم امیدوار میشیم که خب خدا رو شکر یه مقدار این عدده داره کم میشه و احتمالاً حالمون داره بهتر میشه. شما چنین وضعیتی رو در بیمارستان خودتون دیدید؟ یعنی بخش کووید 19 دچار این شده که بیمارهای کمتری داشته باشه یا نه؟
بله، خوشبختانه خب با توجه به اینکه هر چقدر واکسیناسیون دستش در کشور بالاتر میده، درصد واگیری بیماری هم کمتر میشه. قطعا همینجور بوده در بیمارستان ها، آمار خیلی اومده پایین. ولی من تقاضا میکنم از همه همیهنان دوستان عزیزم که واقعا نگیرن آمار اومده پایین، پروتکلها رو بیخیال شید، سفرها رو آغاز کنید، همچنان پروتکلها رو ادامه بدیم، همچنان همونجوری که همکاری کردیم همه با هم برای واقعا نجات کشورمون، برای نجات جهانمون، برای سلامت همه عزیزانمون همچنان پایبند باشیم و رعایت کنیم پروتکل‌ها رو تا انشاءالله واکسیناسیون حداکثری جامعه انجام بشه. هر چقدر میزان واکسیناسیون بالاتر بره، 100% میزان درگیری و ابتلا پایین میاد.
انشاءالله که همینطوره. من در کنار اینکه از مردم تقاضا میکنیم که پروتکل‌ها رو رعایت کنن، یه خدا قوتی هم به شما و کادر درمان میگم و الهی که خدا بهتون قوت بده و توان داشته باشید که همچنان بتونید به این مردم خدمت کنید. خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم خانم دکتر. الهی که سلامت باشید.
همه سالم و سلامت باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
بازم تقاضا داریم همچنان رعایت بشه.
انشاءالله.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا
خب بریم بخص بحث خودرو، بحث داغ خودرو که این روزها خیلی داغه، انقدر
خیلی
داغه،
خیلی داغه.
درست میگم امیر حسین؟
گوشیم داره میسوزه، پیامک ها رو میخوام نگاه کنم.
بریم بخش رو در رو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب بریم سراغ بحث امروزمون و آقای
حالا میخواییم درباره خودرو صحبت
آره
کنیم.
آره.
همون اول که شما اعلام کردین،
اول برنامه
خب. که موضوعات اعلام کردین چند تا پیامک اومد.
درسته؟
که البته الان شما گفتید آقای دادفر، من میدونم این سوال بپرسم آقای دادفر چه جوابی ما
حالا آره بگو ابن بپرسم. بگو ما قبلی سلام کنیم.
آره پرسیدن که اگر این طرح مجلس تصویب بشود خب. چون همچنان داغه، چون هنوز معلوم نیست که چی شده،
باید مجمع پادرمیونی کنی.
حالا اگر کسی پادرمیونی کنه و این طرح تصویب بشود، آیا ما باید منتظر کاهش قیمت خودروهای داخلی متوسط، من بالای 300 میلیون صحبت نمی کنم، سمند، پراید،
درسته،
باشیم یا نه؟
متشکرم. آقای مهدی دادفر، دبیر محترم انجمن وارد کنندگان خودرو، روی خط ارتباطی مونن. آقای دادفر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دادفر. سوال شنونده ها رو در سرچراغی بحث که داشتیم شروع میکردیم
بله دیگه. یقیناً از سرگیری واردات خودرو تأثیر خواهد داشت در موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی. اثرش اثر مستقیم خیلی زیادی نیست، چون فضای خودرو داخلی مشکلات متورم شدن قیمت خودروی داخلی
بله.
محصول واردات نیست که بله. بگیم مستقیما این رو 100% روش اثر میذاره، اما خودروهای داخلی حداقل دستاوردش این خواهد بود که افزایش بیشتری پیدا نمی‌کنن. بله، در بازار رقابتی ان شاء الله خودروسازان به این فکر خواهند افتاد که مقداری به کاهش قیمت و مقدار بیشتری به افزایش کیفیت فکر کنن.
متشکرم. سوال دیگه‌ای هست امیر حسین؟
پرسیدن آی داتفر هنوز میتسوبیشی داره؟
بله. ان شاء الله که ان شاء الله همه مردم ایران یه ماشین خوب بتونن بخرن با قیمت بسیار ارزش.
متشکرم آقای بهدادفر عزیز. سوال اینجاست که با این طرح مخالفت شد، علارغم اینکه مجلس تصویب شد
بله،
اما شورای‌نگهبان رد کرد. قبلا هم تو یعنی مجلس قبل هم این قانون یه بار رفته بود و با یه همچین نقصی برگشته بود. تو مجلس یه ماده ای از این در واقع طرح و اصلاحش کردن، یک یا دو ماده را اصلاح کردن، دوباره این مخالفت باهاش شد در شورای نگهبان. اینا قابل حل به نظرتون؟ چون خیلی از شنونده هامون که پیام میدن، حالا امیر حسین همه پیام ها رو نخوند، گفت خیلی پیام اومده، میگن آقا انحصار، یعنی دائم ورد زبون هموطنان ما هست که آقا خودروسازا انحصار ایجاد کردن. حالا اگر ما تازه واردات آزاد بشه که نمیدونم بشه یا نشه، نمیدونم حل بشه این موضوع یا نه، بالاخره بخشی از این خودروها رو باید خودروسازا وارد کنن دیگه، مثل قبل که این کارو قبلا هم انجام میدادن. به نظرتون حل میشه این قضیه شورای نگهبان، یا مثلا مجمع پادرمیونی میکنه یا نه؟
من عرض بکنم که از 2/2/1397 که اعلام وصول این طرح انجام شده بود در کمیسیون تخصصی تا امروز که بنده در خدمت شما دارم صحبت میکنم
بله،
حداقل میتونم بگم 20 بار این طرح رفته مرکز پژوهش ها، برگشته از مصوبه مجلس به شورای نگهبان 5 بار رفته برگشته، نظر شورای نگهبان 3 بار به جهت انجام اصلاحات به کمیسیون اومده.
خوب.
یعنی این یک فرایند تا امروز 2/2/97 تا امروز
بح.
و اون موضوعی هم که حالا فرمودید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ببینید مجمع در 6/6/98 نظری رو در خصوص ماده 4 و ماده 10 این طرح داده بوده
خوب.
که موضوع ماده 10 طرح در یک زمان قبلا اصلاح شده و برگشته، ماده 4ش هم که الان مونده، این دوتا کلمه یا این دوتا ابهامی هم که باقی مونده خب اصلاح خواهد شد و برخواهد گشت و ان شاءالله سریعتر اجرا میکنه.
متشکرم آقای دکتر علی جدی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس، به ما پیوستن. آقای دکتر جدی سلام عرض میکنم خدمتتون.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، به آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم سم، موقعی که داشتید این طرح رو تو مجلس بررسی میکردید، گفتن که مجلس عزقم دولت برنامه برای واردات خودرو نداره، یه برنامه 6 ماهه و یک برنامه 2 ساله داریم برای ساماندهی صنعت و برنامه برای واردات نداریم. اعلام نظر کردن وزیر سمت و شما هم که خب تو مجلس اینو تصویب کردید و این اتفاق براش افتاد. آیا مجلس اصرار خواهد کرد بر این موضوع یا پیرو این که دولت سیاست واردات الان نداره یا برنامه برای واردات نداره مجلس کوتاه خواهد اومد؟
بله، ببینید در بحث خودرو ما از همه اول هم صحبتی که داشتیم تمام تلاشمون بر این بودی که عرضه و تقاضا رو در کشور بالانس میکنه. خب عرضه در کشور توسط تولید دوتا خودروساز ما انجام میشه، خودروسازی ما هم ایران خودرو هم سایپا و بخش جزئی به عبارتی بخش خصوصی، و متاسفانه شما میدید که این بالانس هیچ وقت انجام نمیشه و میزان نیاز تولید نداریم ما، هم نظر کمی هم نظر کیفی. بحث دوم هم که ما داشتیم همیشه در بحث خودرو بحث این بوده که رقابتی هم شکل نگرفته که مقداری در قیمت ها مصرف کننده در اینجا منافعش دیده بشه. لذا ما در این ماده 4 که در طرحی که کمیسیون مجلس قبلی داده بود، ماده 4 شورای نگهبان برگشته بود، بحث واردات خودرو مطرح کردیم و مصرم هستیم و نیومدیم بگیم که واردات خودرو بدون حساب کتاب عملا هر چه میزان هست انجام بشه. ما گفتیم به میزانی که مورد نیاز کشور هست و تولید داخلی کفاف نمیده، هر 6 ماه یک بار بررسی بشه و اون تیراژ و کلاس خودرویی که لازمه برای بالانس شدن عرضه و تقاضا یه واردات داده بشه در کشور بیاد داخل. لذا اگر تولید داخلی ما نیاز داخلی رو برطرف بکنه نیازی به واردات نیست. ولی اگر واقعا میبینیم دیگه یه واقعیتیه که ما تولید داخلی ما هم نظر کمی هم نظر کیفی پاسخگوی مصرف داخل نیست و باعث شده یه تنش اساسی در بازار ایجاد بشه، قیمتا غیر واقعی بشه، مردم خودروی مناسب خودشون رو نتونن سوار بشن و این عملا به نوعی ظلم مصرف کننده از ما مصرفیم. دو تا ابهام هم که شورای محترم نگهبان اعلام کرده قطعا انشالله در اولین جلسه کمیسیون سعی میکنیم برطرف بکنیم و مجددا به سهم بفرستیم.
یعنی اگه خودروسازا تا 6 ماه آینده بتونن تولیدشون افزایش بدن شما صرف نظر میکنید از این طرح؟
خب امکانش نیست. ببینید چرا؟ چون واقعیتی که ما داریم زیر ساختاشو داریم میبینیم، وضعیتی که داریم میبینیم با زیان انباشته ای که اینها دارن و عملا انگیزه ای به تولید ندارن، اون چیزی ما در واقعیت در محتوا داریم میبینیم رو نمیتونیم پنهان بکنیم. چون همین الان هم اگه میتونستن، خب یک سال نیم ما درگیریم و تولید میکردن، کی مانع تولید اینها بوده تا الان؟
بله،
کسی مانع نبوده. خودشون عملا هم ظرفیت تولید رو ندارن و هم انگیزه برای تولید رو ندارن، بخاطر اینکه میگن ما به عملا رو بحث تمام شده ما بیشتر از قیمت در رفت.
درسته. آقای به دادفر نظر شما هم برای بشنویم.
حقیقتا من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای جدی برادر بزرگوار. بله دقیقا کامل و جامع فرمودن. من یه نکته هم عرض بکنم، صرف افزایش تولیدی تعداد نشان دهنده بازار غیر انحصاری نیست. یعنی اگر فرض کنیم که شما پژو 206 405 و پراید رو تولیدشو برسونید 3 میلیون دستگاه همین ظرف 6 ماه آینده، این به این مفهومه که بازار شما از انحصار خارج شده؟
نه، سوال انحصار نیست، سوال پاسخ به تقاضاست.
خب به هر حال یکیش پاسخ به تقاضا. آیا مگه تقاضای جامعه فقط همین 4 قلم خودروه؟ این نکته است دیگه.
درست.
لذا افزایش تولید که امیدواریم حتما انجام بشه، آقای جدی هم فرمودن.
بله.
شرایط رو آدم نگاه میکنه، با واقعیت ها حتی اگر تلخ باشه باید واقعی برخورد کرد. شرایطی که نگاه میکنیم میبینیم این فضا جز ایجاد نارضایتی و افزایش هزینه برای کشور و این رویه که پیش گرفته شده چیز دستاورد دیگه ای نداشته. لذا باید راههای دیگر رو بهش فکر کرد. الزاماً هم آزادسازی 100% واردات و به عنوان رهاسازیش نیست، فضا اینی که بازار تقاضا رو بشه بهش پاسخ.
خب آقای دادفر گفتید که اگر اتفاقا بیفته قیمت ها خیلی کاهش پیدا نخواهد کرد. بله داخلی عرض میکنم.
بله.
خیلی کاهش پیدا نخواهد کرد، فقط جلوی افزایش بیرویه و ناگهانی. بله. رو بله. خواهد بله. گرفت. خب این که چالشش با واردات حل نخواهد شد، چالشش با قیمت گذاری است که در داخل اتفاق میفته.
آقای رئیسی، من نمیخوام به سراغ اصل مطلب بروم. بازار غیر انحصاری و بازار رقابتی اعمال میکند و اعلام میکند که شما باید هم سگمنت تولید داخلی خود رو وارد بکنید.
خب.
اما ما به علت جلوگیری از آسیب به صنایع خودروسازیمون این تقاضا رو نداریم عملا که آقا همسگ، چون واقعا اونجوری که اصلا رقابتی نمیتونن بکنن این دوتا خودروساز. آمدیم سگمنت هایی که وجود نداره. یک دو درد خودروسازی داخلی ما این نیستش که با موضوع واردات حل بشه. 30% سربار پرداخت هزینه های بانکی و هزینه های سودهای بانکی، 30% مازاد سربار دارن در تعیین قیمت کالای ساخته شده، اضافه است، بهینه نیست، تولید بهینه انجام نمیدن. این دردش با واردات مگه حل میشه؟ این دردش درد مدیریتیه، دردش درد حاکمیت شرکتیه.
بسیار خب آیه دکتر جدی، خود خودروسازا نگاهشون چیه؟ موافقن با بحث واردات با توجه به به حال برای اونها شروطی گذاشته شده و اگر بتونن اون شروط رو انجام بدن خود خودروسازا و قطعه سازا میان خودرو وارد میکنن؟ به نظرتون خودروسازا الان با این طرح موافقن یا نه؟
ببینید، ما اگر واقعا خودروسازای ما، قطعه سازای ما هم بتونن قطعه خودرو صادر بکنن، استقبالش خودرو واضح کنن، ما استقبال میکنیم، چون بالاخره ارتقا کیفی باید
خودشون. نمیدونم نظرشون، میخوام بگم نظرشون چیه.
نظرشون خود قطعه سازا که موافقن، از قبلم رو بعض واردات خودرو خیلی معنی نداشتن، خب. مسئله نداشتن تو این قضیه. منتها بحثی که ما الان داریم، الان آقای دکترم فرمودن که رو قیمت خودرو داخلی تاثیر میذاره. بله، رو قیمت هایی که خودروسازای ما اعلام میکنن و شورای رقابت اعلام میکنه احتمالاً تأثیر نداشته باشه، ولی تو قیمت حاشیه بازاری که الان در کشور وجود داره در خودروهای داخلی و شما میبینید که بعضی وقتا 60%، 70%، 40% بالاتر از قیمت اعلامی خودروسازا در بازار خرید و فروش میشه، قطعا اونم کاهش پیدا میکنه از این بود.
یعنی حاشیه بازار میاد پایین، منظورتون هست؟
بله میاد پایین. همین چند روزی هم که اعلام شده کلی کاهشی داشتیم، ما کاهشایی که بالاخره هنوز با این اطمینانی نیست.
قطعا آخه مثلا 2-3% 5% بوده، 2-3% 5%.
این ببینید هنوز نهایی نشده.
نه جدی، ببینید مثلا خودروی خارجی 100 میلیونی الان کف شده 1 میلیارد. حالا 5% این کم بشه چه دردی دوا میشه از شهروند ما؟
خب نه، تا زمانی که شما عملیاتی نشه و عملا خودرو وارد نشه و بحث تقاضای ما یه مقداری پاسخ داده نشه، قطعا شما شاید کاهش چشمی نخواهی بود. شما خب خودرو خارجی فرضون وارد بکنید، خودرویی که الان 8-9 میلیارد فروش میگیره، در اصل قیمتش 2 میلیارد و 500، خب به معنی وارد بکنی عملا اون قیمتا فروکش میکنه دیگه. چیز واقعیه، خیلی چیز پیچیده نیست.
بسیار خب آقای بهدادفر، این کاهش قیمت که اتفاق خواهد افتاد مال کسایی است که میتونن ماشینای خیلی شیک سوار شن، حالا یه مقدار ارزان‌تر سوار میشن. یعنی مثلا طرف 5 میلیارد میداده ماشین سوارشه، حالا ممکنه 3 میلیارد بده.
بله.
برای یه شهروندی که مثلا خونش به زحمت 1.5 میلیارد میرسه، اون که نمیتونه اون سوار بشه. بنابراین رو قیمت خودروی داخل هم اثر نمیگذاره. حالا دولت، آقای دادفر، آیا دولت به این سمت خواهد رفت که این قیمت گذاری دستوری رو حذف کنه؟ واردات هم از این چیزی که الان قراره تصویب شه تو مجلس به شکل قطره چکانی، چون دیگه قطره چکانیه دیگه آقای دادفر، تعارف که نداریم که.
بله.
مثل قبل که نیست بگیم 15% بازار خودرو وارداتی است. بله. 2-3%، 2% حداکثر خودرو وارد کشور شه، قطره چکانی که یه وقت مثلا یه به تیریج قبای خودروسازان بر نخوره دیگه. توی همچین شرایطی آقای دادفر چقدر فکر میکنید اثر بذاره رو موضوع قیمتگذاری دستوری؟ اثر بذاره کوتاه.
ببینید آقای راسخ، این طرحی که آقایون زحمت چه کشیدن و دارن پیگیری میکنن، یکی از مزایای اصلیش ترغیب و حرکت خودروسازان به سمت حرکت به بازارهای صادراتیه و قطعه سازان.
خب.
این خودش یک پتانسیله. خب. دو، در ازای این صادرات برای این آقایون امتیاز واردات خودرو، یعنی کسر سهم بازار از خودرو وارداتی رو قائل شدن.
خب.
و سه، از همه مهمتر، شما فرمودید خودرو 5 میلیاردی. ببینید اگر روی محور حداقل خودرو رو 150 میلیون تومان امروز در کشورمون در نظر بگیریم که توسط خودروساز عرضه میشه، این محور انتهاش الان 5 میلیارده. اگر بر اساس سیاست گذاری ما این محور رو از 150، که حالا اول 150 رو نمیشه دست بزنید، حد بالاییش رو شما بتونید 70-80-50% بشکنید، بیارید عقبتر، یقیناً گرایش به سمت افزایش اون حد پایینی کمتر خواهد شد. یک. دو، خودروی وارداتی شاخص ارزش‌گذاری قیمت خودروی کشور است. به چه مفهوم؟ اگر خودرو 0 کیلومتر بیاد، مدل پایین‌ترش کاهش خیلی محسوس پیدا می‌کنه. لذا مدل‌های پایین‌تر به تواتر می‌تواند به دست افرادی برسه که تمایل به خرید خودرو داخلی ندارن، پولشون هم اندازه خودرو داخلیه، حالا از یه خودرو کارکرده خارجی استفاده میکنن. لذا توزیع فرصت برای داشتن یک خودرو خوب برای همه تقریبا میتونیم بگیم زمینش فراهمه. من تأکید میکنم اجرای این طرح، سرعت اجراش و اجرای صحیحش خیلی مهمتر از این بحث تقنینیشه. تقنینش رو خیلی دقیق زحمت کشیدن. اما اگر فرض کنید همین فرمایشی که شما فرمودید، آقای فاطمی همین فرمودن که مثلا آقا هیچ برنامه‌ای نداریم، این پالس منفی به بازار شک نکنید که چنان بازار رو ملتهب میکنه که از قبل هم بدتر.
آقای دکتر خیلی متشکرم، به آقای عادل عدلم سلام برسونید. خداحافظ.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون.
آقای دکتر جدی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما.
خداحافظ.
خب در پی درگذشت آیت الله حسنزاده آملی دقایقی پیش، رهبر انقلاب هم پیام تسلیتی رو منتشر کردن که اگر اجازه بدین من اون پیام رو
اختیار اجازه من دست شما سن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر درگذشت عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه را دریافت کردم. این روحانی دانشمند و ذوفنون از جمله چهره های نادر و فاخری بود که نمونه های معدودی از آنان در هر دوره چشم و دل آشنایان را می نوازد و توامان دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می سازد. نوشته های این بزرگوار منبع پرفیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود انشاءالله. این جانب به همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان، به ویژه به مردم مؤمن و انقلابی آمل و جوانان مشتاقی که مجذوب مواضع انقلابی و خلقیات والای انسانی آن مرحوم بودند، تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
خیلی متشکرم امیر حسین جان، آرزوی علو درجات میکنیم برای علامه حسنزاده آملی و امیدوارم خدای متعال طول عمر با عزت بده به علمای اسلام. سپاسگزارم از شما و سپاسگزار از همه هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردن. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی که ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من غلام اکبرم، من غلام اکبرم، از غیر تو پا شدم آزاد، فریاد فریاد میزنم فریاد، از غیر تو پا شدم آزاد، فریاد با خودم گفتم هرچه باد آوان، مظلوم بی سر یا عبدالله، یبنه حیدر یا عبدالله، مظلوم همیشه برقرار تو، راهی دیار تو، راهی دیار تو، ایمان و باورم، ای عشق ای عشق ای عشق رهبرم، ای عشق ای
همراهان گرامی و ارجمند. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. اربعین دیدار میان برنامه کوتاهی است که به اتفاق میشنویم.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنم. دیداری از جنس زیارت.
یا سید الحسین.
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار.
از فیوضات خاصه اهل بیت علیهم السلام و خاصتا ابا عبدالله صلوات الله علیه زیارت.
خدا نصیبت کند زیارت نازمه روی پس از سامرات به کربلای حسین.
زیارت که عنوان میشه نه این که پاش تیه تاریخ کنه بره. عنوان زیارت در لغت اینه حضور و زائر عند المزور، زیارت کننده در نزد زیارت شونده حاضر بشه.
به سر اگر تو را بود هوای او گذر نما دمی به کربلای او، هنوز میرود به سوی آسمان فغان العتای زنه نبای او.
کنار ذریح شش گوشه از خدا توفیق تشرف خواسته بود. لحظه ای بعد چهره ای دید، ماه تر از ماه، خورشید تر از خورشید. پرسید شما؟ شنید مظلوم ترین فرد این عالم، مظلوم ترین فرد این عالم.
خیلی جمع کران رفتی، یه بار برای خود حضرت رفتی ها، برشکست شدی رفتی جمع کران، چکا تا حضرت پاس کنه آبرود نری، گرفتار بودی رفتی جمع کران، مریضدار بودی رفتی جمع کران، یه بار شد تو از اینجا بلند شی بری مسجد جمع کران با این نیت که برم برای فرجش دعا کنم، برم برای خودش.
کی میشه شیه بیدار شه توجه به شما کنه، از این خواب قفلت هوشیار شوم.
فرمود که به مردم بگویید اگر کسی برای حاجت خود نذر میکند که 40 شب چهارشنبه به مسجد مقدس جمکران برود، اگر به قصد ظهور من این کار را انجام دهد زودتر حاجتش روا می شود.
خدا تو را به جان زینب کبرا قسم، بیا و امشب شیعه را از این خواب غفلت بیدار بفرما. خدا این کاروانیانی که میرن برای زیارت اربعین حسین، خدا به جان زینب کبرا قسم همشون رو خواهان فرج و ظهور امام زمان قرار بده.
تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. پیشا پیش فرارسیدن اربعین حسینی رو همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو با اعلام ساعت 8:30 صبح به وقت تهران. دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی رسم عاشقی.
برو 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 برو
ما قطع خورم شهر را مدیون شما برادران هستیم. پیروزیتون مبارکه. چشم شما به دروازه های خورم شهر.
ما نیاز داریم یک مدیریت جهادی.